مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه دوازدهم، مظلمه ناس، شماره 1.
همزات شیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى الامجد حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحث پیرامون معاد و زیر مجموعه ای از مباحث معاد به نام صحنه های قیامتی که همه مردمان در روز قیامت با آن صحنه ها مواجه خواهند بود هست و صحنه ای رو که این جلسه راجع بهش صحبت خواهیم کرد صحنه ایست در روز قیامت که همه مردم درگیر اون خواهند بود به نام صحنه مظلمه ناس. قبل از این که به این صحنه بپردازیم که به چه نحو و به چه صورت خواهد بود، دقایقی پیرامون واژه مظلمه صحبتی داشته باشیم. مظلمه ظاهرا مصدر میمی هست به معنای ظلم کردن و جمع مظلمه مظالم هست. خود ظلم هم که دوستان میدونن در لغت آمده به معنای ناقص کردن، به معنای ستم کردن، ناقص کردن حق، البته ستم کردن و چند معنای دیگر براش ذکر کرده، از جمله معانیش هم اینه که شما چیزی رو در غیر موضع خودش قرار بدی، این هم یک معنا از معانی ظلم هست. بیشترین معنایی که از واژه ظلم در بین مردم کاربرد داره در واقع همان معنای ستم هست و معانی دیگر رو مردم چندان بهش آگاهی ندارن، مثلا از جمله معنای ناقص کردن حق که این هم یکی از معانی کلمه ظلم هستش. کسی که ظلم رو انجام میده خب طبیعتاً اسم فاعلش ظالم هست و بهش ظالم گفته میشه. گفتیم هم که خود مظلمه که از ظلم از سه حرف زین، لام و مین تشکیل میشه، معانیش به این معانی که عرض کرد. پس مظلمه وقتی که میگیم یعنی ظلم کردن، مصدر هست، نوعی مصدر هست به معنای ناقص کردن حق، حق را ناقص انجام دادن یا ناقص کردن و به معنای ستم کردن هستش. مظالم وقتی میگیم واژه مظالم رو به کار میبریم، یعنی این که ستمهای مختلفی انجام شده، انواع ستمهای مختلف، یعنی از سه به بالا، یا این که حقوق زیادی ناقص شده، این تعریف مظالم هست در فارسی. خود مظلمه به معنی دادخواهی هم آمده. وقتی میگیم مظلمه ناس که حالا همین صحنه مظلمه ناس رو باهاش سر و کار داریم و مورد بحث قرارش دادیم، در واقع یعنی دادخواهی مردم، یعنی زمانی که مردم ظلمی که بهشون شده، ستمی که بهشون شده، اینها رو اونجا مطرح میکنن و میخوان که ستمی که بهشون شده رو، حق خودشون رو باز ستانن، دادخواهی کنن، اینو بهش گفته میشه مظلمه ناس. خود مظالم از نظر فقهی که ما یک سری احکامی هم پیرامون مظالم داریم در فقه، به این معنا هستش که گفته میشه که فردی یا افرادی اینها در طول عمر خودشون، حالا خوب دقت بکنید خواهش میکنم، چون این تیکه‌هایش که عرض میکنیم خیلی مهمه از نظر فقهی، مثلا فردی یا افرادی در طول عمر خودشون اینها چه سهوی چه عمدی هیچ فرقی نمیکنه، یعنی سهوی باشه یا عمدی، اینها حقوقی رو از دیگران پایمال کردن، به دیگران ستمی روا داشتن در ابعاد گوناگون، مثلا از نظر مالی ضرری به کسی زدن، از نظر جانی ضرری به کسی زدن، از نظر ارضی با عین و ذات یعنی آبرویی و حیثیتی ضرری به کسی زدن، از نظرهای دیگر، حالا شاید حیثیتی رو همون آبرویی هم محسوب بکنیم، از نظرهای دیگر اگر بتونیم داشته باشیم در ابعاد دیگر، اینها به هر حال ضرری زدن به دیگران و دیگران رو در این زمینه متضرر ساختند با این ضرر زدن خودشون. خب این از نظر فقهی میگه کسی که این کار رو انجام داده بر عهده او دین هست، بر عهده او اگر یک بار این کار رو انجام داده مظلمه هست، اگر چند بار انجام داده مظالم بر عهدهش هست. یعنی شما مفرد و جمعش رو متوجه شدید دیگه، یه بار انجام داده میگن مظلمه ناس بر عهدش هست، عهدرم مردم عوام میگن گردن، یعنی میگن بر گردنش مظلمه ناس، اما ادبیتر علمیترش بر عهده بودن هست، یعنی میگن بر عهدش مظلمه ناس یا بر عهدش مظالمی هست. خب اگه چند بار این کار انجام داده باشه یا در ابعاد مختلف ضرر زده باشه به شخصی یا اشخاص، در چنین قضیه ای شارع مقدس می فرماید که کسی که این کار رو کرده اگر شخصی است که میخواد توبه بکنه و در عالم برزخ و قیامت در صحنه مظلمه ناس مشکلی نداشته باشه، شارع مقدس می فرماید خب باید بیاد استغفار بکنه، غیر از استغفار یه کار دیگه هم باید انجام بده حتما، و الا استغفارش استغفار نیست، به درد نمیخوره. میگه چه کاری باید انجام بده؟ میگه این هستش که اگر از نظر مالی به کسی صدمه ای زده و او رو میشناسه، بگه آقا جون من در فلان روز آمدم از بغل ماشین شما با موتور رد بشم، فرمان موتور بنده کشیده شد به کنار ماشین شما، یه خط ممتدی رو ماشین شما انداخت، خط انداخته رو ماشین شما، منم هیچی به شما نگفتم، شما نفهمیدی ما این کارو کردیم، یا حالا منم تعمدی نداشتم سهوًا این کارو کردم، آیا مظلمه‌ای بر عهده من؟ شارع میفهمد بله، سهوًا هم شما این کارو کردی، مظلمه بر عهدت. بسیار، من چه کار باید بکنم؟ شارع میفهمد که شما استغفار باید بکنی، یک دو این که بیای بری اون طرف رو ببینی، بگی آقا این خطی که من رو ماشین شما انداختم اگر شما به من میفرمایین چقدره، من مبلغش رو به شما بدم، شما برید درستش بکن، این خط رو جاشو پر کنی درست کن، اگر نه شما نمیخوای پولم من بگیری، آدم بزرگوار و با محبتی هستی، میگی آقا جون من میخوام حلال بکنم شما رو، بخشیدم شما رو، میبخشی منو، شما بگو از ته دل از من راضی هستی منو میبخشی، من برم استغفار خودمم بکنم که مظلمه شما که از ناس هستی بر عهده من چی نباش. این دستور شارع مقدس هست. پس از نظر فقهی مظالم و مظلمه هم مشخص هست. اون مالیش ما عرض کردیم، ممکنه من مثلا از نظر فیزیکی، بدنی، جسمی به کسی آسیبی رسوندم، حواسم هم نبوده، نمیخواستم این کارو بکنم، ولی آمدم مثلا چیزی دستم بوده، آلت برندهی دستم بوده، اومدم مثلا صورتمو برگردونم، دستمو برگردونم، خورده مثلا به گوش کسی، خدای نکرده گوشش پاره شده، یکی از گوشاش از کار افتاده یا 50% از کار افتاده، و من به این بدهکارم، باید دیه اینو برم بدم. خب اگر این کار رو نکنم چطور میشه؟ یا در مورد اول اگر اون بخشش واقع نشه و مبلغ اون خط افتادن رو ماشین رو من نیام در واقع مبلغش رو بدم بپردازم، چه اتفاقی میفته؟ هیچی، برگردن من بر عهده من هست تا زمانی که من میمیرم در برزخ یا در قیامت. عرض به خدمتتون که مخصوصا صحنه قیامت چون هستش، اونجا از من بازخواست میشه و اونجا کار خیلی خیلی مشکل داره. حالا عرض خواهیم کرد که چرا اینقدر مشکل خواهد. پس مظلمه اگر در این دنیا به هر مقداری که باشه، اینجا ما نفرات رو میشناسیم، افراد رو میشناسیم، به هر مقداری که باشه ما بیاییم این مظلمه یا مظالم رو اینجا از عهدش بدراییم، در واقع رد بکنیم. یعنی چی رد بکنیم؟ یعنی اینکه من اگه 100,000 تومان به یکی صدمه زدم، بیام 100,000 تومان بهش پرداخت بکنم. اگر بیایم از نظر جسمی بریم حتی قصاص بشیم، یعنی او بیاد ما رو قصاص بکنه، یا در ابعاد دیگر آبروی او رو بردیم، آبروی ما رو بیاد ببره خدای نکرده، یا چیزی از ما بگیره رضایت بده، بسیار 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 آسان‌تر هست تا اینکه ما در قیامت در صحنه مظلمه ناس وارد بشیم. این مظالم. خب از نظر فقهی یکی دو تا مسئله دیگه هم اینجا عرض می‌کنیم. آمدیم و ما از نظر آبرویی غیبت کسی رو کردیم یا تهمتی به یک فردی زدیم. من خواهش میکنم خانم ها آقایون خوب دقت بکنم. یا در مجلسی واقع شدیم که تهمت زدن به یک فردی که ما او رو میشناسیم، ما دفاع نکردیم، این تهمت برای فرد تثبیت شد، ثابت شد، غیبت شخصی رو کردن، ما او رو میشناسیم و این غیبت برای اون فرد تثبیت شد، اون حرفی که زدن ثابت شد، ما هم هیچی نگفتیم، سکوت کردیم، آبروش رفت، یه حرفی رو زدن، با آبروش فرد حیثیتش بازی کردن، یا ضرری به شخصی زدیم، حتی همین تصور و فرضیه موتوری که آمده خط کشیده به ماشین رفته، ما میشناسیم ماشین مال کیه، خوب توجه بکنیم. یا اینکه آمدیم از نظر بدنی توی جمعیتی بودیم، ما فشار رو بردیم با دستمون، مثلا خورد به پهلوی فلان کس، مثلا دنده فلان جرکش مثلا شکست یا در رفت، این صدمه ای دید، ولی طرف نشناخت فاعل این کار که ما بودیم. خوب دقت بفرمایید. خب یه همچین کاری انجام گرفتیم، از طرفی ما مثل فرض و مثال اول نمیریم سراغ فرد، فرد رو راضی کنیم. چرا؟ علتش چیه؟ علت این هست که وحشت داریم، میترسیم اگه بریم بگیم ما غیبتتو کردیم یا تهمت زدیم یا تهمت زدن غیبتتو کردن، ما ساکت بودیم، اوضاع بدتر از این بشه، یعنی طرف بریزه به هم، اصلا ما کار به یه خدای نکرده خون و خونریزی برسیم. یا بگیم ما با ماشین تو خط کشیدیم، انقدر طرف بد اخلاق و بد برخورد هست که ممکنه که مثلا یک فحاشی هم به ما بکنه، اصلا ما دیگه تو اون محل نتوانیم زندگی بکنیم، این دیگه یک جیر عجیبی به ما بده. یا مثلا اگه ما زدیم دندشش کنیم، اگه بفهمه پوست سر ما رو میکنه، اصلا دیگه فامیل و اینا همه میرزه به هم دیگه، وحشت از این کار داریم. اینجا باید چی کار بکنیم؟ اینجا میفرمایند که شما اگر چنین خوفی داری که نمیتوانی این کار انجام بدی، از طرف اون شخص که بهش ستم کردی، که ما اسمش رو عرض کردیم مظلمه، بهش ستم کردی، از طرف اون شخص مبلغی را شما در نظر میگیری، با حاکم شهر در میان میذاری، مبلغی را به فقیر میدهی. حالا نحوه دادنش هم عرض میکنم. شما از استغفار هم میکنی، از زیر بار دین اون فرد خلاص میشی، به نیت اون فرد البته میای صدقه میدی، میدی به فقیر. خب اینجا من نمیشناسم، من مظلمه بر عهده‌مه، اما میام مظلمه رو پرداخت میکنم به حاکم شهر، میگم آقا یه همچین جریانی بر من پیش اومده، من نمیدونم. حاکم شهر در مرحله اولا به شما، اول به شما خواهد گفت آقا برو طرف رو راضی کن. میگه آقا من میدونم، برم جلو کار بدتره، فامیلمون میرزه به هم، اوضاع خرابتر از این خواهد شد، چیکار کنم؟ میفهمد یه همچین کاری، من به تو اجازه میدم، اذن میدم که بریم مطلب مبلغ رو پرداخت بکنی یا فلان کار رو انجام بدی. میگه آقا اینو بهش چی میگیم؟ اینو اصطلاحا از نظر فقهی بهش میگن رد مظلمه. اگر چند مورد باشه میگن رد مظالم. پس رد مظالم یعنی بازگشت اون دادخواهی، اون حقی که مظلوم بهش ظلم شده، به خودش یا به فردی که حاکم شهر مشخص کرده به عنوان فقیر. اینو میگن رد مظالم. پس رد مظالم هم دانستیم. اما این مطلب رو که حاکم شهر باید اجازه بده، چرا؟ علتش در فقه مشخص شده، به خاطر اینکه میگن فردی که بهش ظلم شده، شما که ولی فقیه نیستی که ولایت فقیه داشته باشی، که اون ولایت لازم رو داشته باشی، که ولی فقیه اون ولایت لازم رو داره از اشخاص. شما نمیتوانی مشخص بکنی که آقا من خودم مظالم رو داریم میگی، ما دقت بکنی، من خودم بروم مظالم یا مظلمه رو بدم به یه فردی به عنوان فقیر. میگه چه کار باید بکنی؟ میگه حاکم شهر ولی فقیه که ولایت داره، اون باید به نیابت از طرف اون مظلوم به شما اذن بده که به فلان فقیر بریم مظلمه رو بدیم. این علتش اینه که میگه در مظالم یا مظلمه اذن حاکم شهر لازمه، یعنی حاکم شهر باید ادن اجازه بده به شما. شما سر خود مثل هر پول دیگه ای صدقه ای نمیتونید تو صندوق صدقات بندازید، بگی آقا من این بابت آقای ایکس یا خانم ایگرگ هست، مظلمه یا مظالم به گردن منه، 10,000 100,000 50,000 1,000,000 2,000,000 میخوام بدم به آقا یا خانم فلان که فقیر هست، میتوانم همینجوری بدم؟ میگن نه، حاکم شهر باید به شما اذن بده. یعنی اصطلاح فقیش هم اینه که دستگردانی به شما بکنه، میگیره پول از شما، میگه آقا من به شما اذن دادم، بفرما اگه پول از این پول جنس این جنس، برو بده به فلان کس فقیر. اینجا یه مطلب دیگه هم داره که به چه فقیری من باید برم بدم. میگه کسی که حتما باید از نظر شرعی فقیر باشه، یک. دوم اینکه سادات هم نباشه، یعنی سید نباشه. چرا سید نباشه؟ برای اینکه صدقه واجب به سادات نمیرسه. سادات در صدقه واجب حقی ندارن مگه صدقه خودشون باشه. پس این اصطلاح غلط هم که در بین عوام هست که گفته میشود صدقه بر سادات حرامه، این هم حرف غلط و باطلی است. سادات میتونم صدقم بگیرم، مشکل نه. شما صدقه تو خونت رو جمع بکن، تو این صندوق ها، صندوق امداد، هر چی میاندازن جمع بکن، به سادات هم برو بده. از نظر فقهی هیچ مجتهدی اشکال نگرفت، مشکل نه. به هر سیدی برو صدقم بده، ببیند اون صدقهی که بر سادات حرام هست، یکیش مظالم هست که بر سادات حرام، یکیش هم در زکات فطر هست که شما اونجا بحث میکنی. یعنی صدقه واجب بر سادات حرامه، نه صدقه مستحب. این دقت رو باید داشته باشیم. خب پس مظالم رو دونستیم، رد مظالم هم دونستیم، در دنیا به چه صورت باید عمل بکنیم این رو هم دانستیم. ادامه بحث رو بگیریم راجع به کلمه و واژه ظلم، و سپس برگردیم به اصل مطلب صحنه مظلمه ناز، که باز هم داریم تاکید میکنیم که اگر مظلمه و مظالمی بر عهده ما باشه، این رو 100% بدانید که ما در قبر و برزخ و مخصوصا صحنه مظلمه ناز قیامت متوجه خواهیم شد که ای کاش ما در دنیا به هر قیمتی شده بود مظلوم رو که ما در حقش به هر نوعی ظلم کرده بودیم از خودمون راضی میکردیم، نمیذاشتیم کار به اینجا برسه. حالا خواهیم گفت ظلمم چه جوریه، به چه صورته، اینا رو توضیح خواهیم داد، که من میخوام این بحث مظالم به خوبی انشالله جا بیفته. اما خود ظلم که مظلمه ازش ساخته میشه، خوب دقت بکنید، یعنی کدوم بعد ظلم از نظر کلی مورد نظر هست. از نظری شارع مقدس ظلم رو بر سه دسته کرده. از نظری یک، ظلم به خود، یعنی انسان میاد به خودش ستم میکنه. من مثلا یک شیء برندهی ور میدارم روی بدن خودم میکشم، خون میزنه بیرون، بعدم میبندم و اینا، میرم تو خیابون میگم آقا من ببینید وحشت ندارم و انقدر آدم لاتی هستم که خودزنی کردم، خودم رو زدم، شما رو هم همینجوری میزنم اتون. اینا که اینجا هاشون همه علامت چاقو، یعنی میخوام به دیگران تفهیم کنم که ما ترسی نداریم، خودمون رو چاقو زدیم، شما ها رو هم میزنیم. حالا اینا حرف بی خودی ها، البته اینو ظاهری دارن این کار انجام میدن، خودزنی میکن. این خودزنی یک ظلم به خوده، ستمه به خود کرد، به دیگران کاری نداره. فعلا بحثی نداریم که این کار گناه گناه نیست، بحثش جداست. ما به اون بحث کنیم، داریم ظلم و از نظری تقسیم کرده شارع مقدس به سه دسته. یک، ظلم به خود، ستم به خود. من خودم درس نمیخونم رفوزه میشه، خودم درس نمیخونم در حوزه دانشگاه هر جا مردود میشم، نمره نمیارم، خودم نمیرم سر کار، آدم تنبلی میشم، آینده ای ندارم، همه یه پولی ذخیره دارم، من هیچی ندارم، برای اینکه هیچ وقت سر کار نرفتم، من نشستم فوتبالای اروپا رو چک کردم، نشستم سریالا رو انواع اقسامش رو دیدم، نشستم چی، من تو خونه حالا ازدواج کردم، خونه شوهر رفتم، میبینم که عرض خدمتتون که اونجا نه آشپزی بلدم، نه خیاطی بلدم، نه نمیدونم هنر فلان بلدم، چرا همش تو خونه مامان جان بودم، هی گفته مامان جان دست نزنی به گازا، من خودم برات غذا میپزم، دست نزنی من خودم به چرخیتی میسازم، میترسم اون انگشتای نازنینت بره زیر سوزن. خب بابا بره زیر سوزن، یه دفعه میره زیر سوزن دیگه نمیره دیگه، حداقل یه هنری یاد میگیره. آخه چه گذشتیش تو آینه یا ویترین بذار، لاغر اینو بذار زیر ویترین دیگه، این چه کاری تو کرده؟ آخه که چیزی بلد نیستش، هنری بلد نیستش. کاری که خیلی از مادرها خیانتی که در حال بد در حق بچه‌هاشون انجام میدن، این میشه ستم به خود، یعنی خودش به خودش ستم کرده، خود این بد آدم به خودش ستم کرد. اینا همه از شق ظلم به نفس، ظلم به خود، ستم به خود هست. شق اول، قسمت اول. شما حالا میتونید در ابعاد دیگه هم مثال‌های فراوان دیگری رو بزنید، مشکل نداره. این قسم اول. اما قسم دوم، ظلم به خدای تعالی، یعنی ظلم به الله، ستم به خداوند متعال. مثل چی؟ خداوند بر من و شما واجب کرده ما صبح بلند شیم، خوابالو، وقت خوابو ترک کنیم، نماز صبح بخونیم، ما نمیخونیم. اینجا میفهمن که ظلم به خودت نکردی. حالا بحثی هم اینجا هست که بعضی میگن ظلم به خودش هم کرده، کاری نداریم، ظاهرا هم میگه ظلم به خودت نکردی، ظلم به خدای تعالی کردی، دستورش زیر پات گشتی، خواب را بر فرمان پروردگار ترجیح دادی، نمازت قضا شد، نخوندی نماز، و این ظلم به خدای تعالی کرد، ستم به او کرد. فرموده مثلا فلان عبادت شما به جا بیا، یا فلان معصیت رو نکن، شما انجام دادی معصیت رو، یه لذت آنی هم بردی، مثلا ظلم به خدای تعالی کرد، ستم به پروردگار کرد. این هم شق دوم و قسم دوم. اما قسم سوم که مورد بحث ما هست، گفته میشه ظلم به مردم، یعنی ظلم به غیر، به غیر خود، به غیر الله، بلکه غیر از این دو نفر که ما میگن ظلم به دیگری، یعنی غیر از الله تعالی، که همون میشه ظلم به ناس، یعنی در واقع مساوی بزنین جلوش مظلمه ناس. ظلم به مردم مثل چی؟ مثل اینکه شما از مدرسه اومدی بیرون، کاری نداری، دو سه تا دوست بد هم گیر شما افتادن، میگه آقا زنگ در خونه مردم بی بزنیم فرار کن، بخندی، میگه باشه، میره این کار رو انجام بده. این میشه ظلم به مردم، ستم به مردم، این که مظلمه ناس. شما یادت میره که چه کار کردی، ولی خب دستگاه خداوندی که یادش نمیره که شما چه کار کردی. چرخ تحافیه، یکی یه گوجه بر میدارن ده فرار، گاز میزنن با همین خورم میرن، اونم لعنت میکنه ناسزا میگه، یا نمیفهمه اصلا، پیرمردی مثلا یا سرش گرمه مثلا نمیفهمه، یا نیسانی وانتی داره میره از عقبش میان مثلا برای خوششیرینی، برای خنده، برای شوخی، برای هر چی یه چیزی از این عقب این و هم دارم میوه ایست و هم دارم مثلا میخورم با هم دیگه فلانه، که مثلا راننده و نیسان یا وانت یا هرچی ماشین نفهمید. این ظلمه به غیره، ظلمه به مردم هست، مظلمه ناست. این سه قسم ما مورد بحثمون قسم سوم هست. دقت بکنید که میخواییم مصادیق قسم سوم رو برشماریم، عرض بکنیم که مصادیق اجتماعیش رو چند تا رو ما بگیم، خیلی یعنی هزاران مورد رو در این زمینه رو هم شما بیان بکنید که آقا مصادیق اجتماعی و مصادیق فردی غیر از این که حالا ما اینا رو عرض میکنیم دیگه چی تو جامعه میتونه باشه، شما بگردید پیدا کنید. اینا همه مظلمه ناس. حالا اون چی که قبل از اینکه این مطلب رو بخوایم عرض بکنیم، مصادیق رو بخوایم بگیم، این توضیح رو هم عرض بکنیم که از واژه ظلم متاسفانه، خواهش میکنم خوب گوش کنید، متاسفانه مع الاسف با کمال تاسف و تأثر، اون چه که در ذهن مردم هست با اون چه که در شارع وجود داره متاسفانه یه فاصله بین این دوتا افتاده. من اون رو عرض میکنم. یک صلوات شما محبت بفرمایید. شما میکروفونی رو برای مصاحبه بگیرید، بین افراد اجتماع ببرید مصاحبه کنید. آقا بفرمایید ظالم چه کسی است؟ میگه ظالم شاه بود، شاه خائن، طاغوت، دوران طاغوت، درباریان بودن بسیار، صدام ظالم بود بسیار، آدولف هیتلر ظالم بود، موسولینی ظالم بود، عرض به خدمتتون که بوش ظالمه، سران رژیم صهیونیستی ظالمن، تونی بلر ظالم هست، کسان دیگه همه این آدم های ظالمی هست بسیار، اینا ظالم هست. سر جا دیگه ظالم کیه؟ فکر میکنه میگه کس دیگه به ذهنم نمیرسه. خانوم فلان شما بفرمایین ظالم کیه؟ میگه خانوم مثلا نخست وزیر رژیم صهیونیستی مثلا یا معاونش که خانوم فلان ظالم هستن، خانوم نمچیچی که کاندولیزا رایس ظالم هست، بچه‌ها رو تو عراق تیکه تیکه میکنه، تو لبنان علنا میکشه طرفدار، اینا همه ظالمن، همه اینا درست، هیچ مشکلی نیست. دیگه کیا هستن؟ خانم ظالم یه خوده اگر که احساس کنه تو تلویزیون پخش نمیکنن میگه مادر شوهر منم ظالمه، میگم اگه بدون تلویزیون پخش نمیکنن، اگه بدون پخش میکنن که خب این حرفو تو دلش میگم داره نمیذاره. پیروز دیدم چند تا خانم یه جا دارن حرکت میکنن، یه جا ابزار فروشی بود، گفت فلانی کاش یه ارم میخریدیم، گفت برای چی؟ گفت سر این مادرشوارم با اره اره می کردم. این که چقدر محبت داره واقعا، چقدر این بزرگوار، این بند خدا می جون. خب اینا کیا رو ظالم می دونن؟ این میگه آقا ظالم می شموره، میگه اینها هستن. اصلا شارع مقدس 100% با این نظر در این بعد کوتاه و کوچک موافق نیست. شارع مقدس یه مفهوم وسیعی رو داره در مورد ظلم، تعریف وسیعی رو از ظلم داره، اصلا این نیست. شارع مقدس میفهمه ظلم بر سه دست است: تو عبادت تو انجام ندی ناقص باشه، محرمات تو ترک نکنی، هر کاری دلت خواست بکنی یا بعضی محرمات رو ترک کنی، بعضی ها رو ترک نکنی، ظلم به خدا کردی، ظالمی، ظالمی. آقا چی ظالمه؟ شما در جواب این قبل از اینکه همه این ظالمین جهان رو بگی باید دیگه آقا اول خودمم، من این ظلما رو مرتکب شدم، ظلم به خدا کردم، ظالمم، ظالم شاخودم که نداره که. شارع اینجوری تعریف میکنه ظلم. دو، من در حق خودم عمرم رو به بتالت گذروندم، چقدر میتونستم ذخیره بکنم از نظر مادی و معنوی، هی نشستم پاهامو دراز کردم صبح شده ظهر، یا خودم صبح و زور کردم گرفتم خوابیدم ساعت 11 صبح، مامان جان دلش سوخته تازه بچهشو بیدار بکنه، بچه یعنی دو ماهه نیست تا 25 سالشه، دلش سوخته اینو بیدارش بکنه 11 صبح، میگه بذار خودش بچم بیدار بشه. خب این ظلمه رو این به خودش کرده، اینم ظالمه دیگه. شارع مقدس میفهمد اینم ظالم. یعنی اینجا فعلا در صحنه قیامتی اینو حاضرش نمی کنن برای مظلمه‌ای که خودش بر گردن خودش واجب کرده اونجا جواب باشه، برای اون به این قص فعلا کاری ندارن، اونا جای دیگه ازش سوال میکنن. صحنه مظلمه ایناست مال قسم سوم هست. میگه آقا پس ظالم فقط رؤسای رژیم صهیونیستی لعنت الله علیه مجمعین، رؤسای آمریکا و انگلیس لعنت الله علیه مجمعین، کسان دیگری که دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن و به مردم دنیا دارن انواع ستمها رو دارن میکنن، بچه های تو آفریقای جنوبی شکمهاشون باد میکنه میمیرن، اینا عین خیالشون نیست، میرن توی کشور استرالیا میمونهایی که اینها یه دونه میمون زخمی شده بالای درختی رو افتاده، 3 ساعت وقت صرف میکنن که اینو بیارن ببرنش دامپزشکی، این حیوان را معالجه کنیم، این حیوان به میان گروه خودش برگرده. برید بچه ها دارن شکمشون باد کرده تو آفریقا که مرکز الماس دنیا، طلای دنیا، معادن اورانیوم دنیاست، غنی ترین قاره در روی کره زمین قاره آفریقا است. برید اونجا دریا بدین، چقدر آدم حق بازی شما هستی. خب اینها همه ظلمه، ظالم اینها هستن، ولی فقط اینها نیستن. شاره میفرماد تویی که عمر خودتو به بتالت میگذرونی، با رفیق بد میگذری، جوونیتو صرف میکنی، چیزی ازش نتیجه نمیگیری، هنری بلد نیستی، سوادی نداری، سر کار نمیری، کار رو آر میدونی و و و غیره، تا بزرگ میشی دستت خالی هست، تو هم ظالم هستی، تو در حق خودت ظلم کردی و تو هم ظالمی. فقط ظالم اونا نیستن که اونا نسبت به ستمهای خودشون معذب خواهند شد، تو هم نسبت به ستمهایی که بر خودت روا کردی معذب خواهی شد. اگر پاتو فراتر گذاشتی بر خداوند هم ستم کردی، دو تا ظالم هستی، ظالم بر خودت و ظالم بر خداوند متعال، میشی دو تا ظالم. اگر غیر از اینها بر مردم هم ظلم کردی، ستم کردی، ظالم بر مردم هستی، 3 تا ظالم هستی. یعنی آدمیزاد داره راه میره، میکروفون میگیرن جلوش، میگن آقا ظالم کیه، هم میشمونه اونای دیگر رو. بابا آخه خودم بگو خودت کجایی، تو ظلم نکردی، تو ظالم نیستی. اگه ظالم هستی دست از ستم کردن بر خود یا بر خداوند یا بر دیگران بردار. من حالا مصادیق مظلمه ناس، یعنی ظلم بر دیگران رو چند تا دونه شو، چون هزاران شاید ده ها هزار مصداق داشته باشه و خدا من انشالله کمک کنه که ما گرفتار هیچ کدوم از این مصادیق نباشیم، من چند تاشو عرض میکنم شما ببینید اینا تماما از مصادیق ظلم به ناس هستش. اما اون چه که از ظلم در ذهن مردم هست، این رو عرض میکردیم که صرفا اینه که مثلا تا میگن ظالم کیه، این میگه حتما یه کسی باید باشه که توپ و تانگی داشته باشه، قدرت داشته باشه، سلطان باشه، پادشاه باشه، رئیس جمهوری باشه، کشوری رو اداره بکنه، مقامی داشته باشه تا ما بتونیم بهش بگیم ظالم. این در ذهن عوامه، اما شارع میفهمد این اشتباهه، اصلا این نیست، این ناقص این تعریف از ظلم. ظالم میتونه هر کسی باشه، ظالم میتونه همون فقیری که گوشه خیابون نشسته اونم باشه، ظالم میتونه اون فقیری که حتی من و شما بهش کمک میکنیم او هم ظالم باشه، ظالم میتواند حتی یک روحانی باشه، ظالم میتواند یک دکترای دانشگاه باشه، ظالم میتواند یک کارمند، یک کسبه، یک محصل، یک دانش آموز و همه اقشار جامعه میتونن از مصادیق ظلم انجام داده باشن و ظالم باشن. اما اینها نمیخوان یا قبول بکنن یا خبر ندارن که ظالمن. این چیزی که در ذهن عوام هست این اشتباهه، یا حداقل بگیم ناقص، که خیال میکنن ظالم فقط باید با یه فرمول خاصی اشخاص خاصی رو ما ظالم بدونیم. نه، ظالم میتواند هر فردی از جامعه، حتی ضعیفترین فرد از جامعه میتواند ظالم باشه. حالا ما احادیثش رو میخونیم شما ببینید به چه صورت هست. پس این اصطلاحی در بین عوام هست، یا حالا نگیم اصطلاح، بگیم تعریفی که از ظلم در بین عوام هست به این صورت، تمام و تمام اینها ناقص تعریف کامل نیست. من بعضی از مصادیق ظلم خدمتتون عرض میکنم برای اینکه مجلس حاضر باشه و آماده تر باشه. یک صلوات بلندی محبت بفرمایید. تصور بفرمایید فردی داخل مسجد یا داخل جمع نمازگزاران میشه، تلفن خودش رو خاموش نمی کنه، میاد اونجا میسته شروع میکنه نماز خوندن. افرادی دارن نماز میخونن، اینها میخواهند در حال نماز توجه داشته باشن، میخواهند توجه داشته باشن. آقا قصدش اینه، من الان از همه شما و همه اون کسانی که صدای ما رو تصویر ما رو دارن میشنون، من سوال میکنم چه کسی هست که نخواهد در نماز توجه داشته باشه؟ همه میخوان داشته باشن، سعی بر اینه دیگه، میخوان توجه داشته باشن، نماز با توجه بخونن، نتیجهش هم بگیرن. شما تلفنتون بیاری با اینا ما میشی نماز میخونیم، وسط نماز تلفنت زنگ میزنه، حواس همه اینا رو پرت میکنی، یعنی از توجه اینها میکاهی یا توجهشون رو به صفر میرسونی، اینها از توجه داشتن با خدا محروم میشن. یک نماز بی توجه میخونن، حال تکرارش هم ندارن. چی بر عهده شما میان؟ شما در حق همه اینها ظلم کردی. 50 نفر باشن 50 نفر، 60 نفر نمازشون باید بخوره 60 نفر، تمام اینه که توجهشون قطع شده، هر تعدادشون شما در حق همه اینها ظلم کردی، میشی ظالم در حق اینا. مظلمه ناسی که اینا باشن بر عهده شماست، یعنی شما اینا میخواستن توجه داشته باشن، شما توجهشون قطع کردی، از نظر معنوی به اینا بدهکار میشی. این یه مورد. دوم، شما آمدی ماشین تو پارک کردی در یه کوچه بنبستی، اگه دوزن بخواد این ماشین رو ببره تا صبح طول میکشه، چون انقدر جلوش ماشین هستش، انقدر تو این کوچه ها و پس کوچه ها ماشین بردن مشکل دیگه شده و اینا، که طرف میاره تا اون دمدمای اتاق خواب دیگه ماشینش رو پارک میکنه. بسیار، دزگیرش هم روشم میذاره، من دیگه بر چی روشم میذاره که کجای این ماشین رو ببرن دیگه نمیدونم. جلوش 4 تا ماشین دیگه هم هست، دزگیر ماشین هم روشن گشته، گربه میپره روی ماشین. آقا خوابیده ساعت 2:30 صبح، میخواد بره میدان سبزی خوردن میارن که شما صبح بخری بیاری سر قضا سبزی خوردن بخوری. سبزی خوردنه که میدون لنگ زوغ نمیاره ساعت 11 تحویل من و شما مغازه داره بده، تا اون موقع که سبزی میگنده، که میوه های هست که میگندن از بین میرن فاسد میشن. 2:30 صبح من و شما خوابیم، ایشون خیلی ها تو اینا که میدان میوه و تره بار هستن کار میکنن، میرن میدان آماده میشن برای کار، نماز صبحشون اونجا میخونن، چه زمستان چه تابستان، خویشون خوابیده که استراحت کنه. گربه پرید رو ماشین، این صدای دزگیر در آمد، ایشون از خواب پرید، دیگه خوابش نمیبره، سردرد میگیره، تمام طول روزش درگیره، کسالت داره، با مردم بدرفتاری میکنه، خدای نکرده حادثه ای هم براش پیش میاد. حالا من حدیثاشو براتون میخونم، میفهمد همه و همه اینا برمیگرده به یک نقطه شروع. نقطه شروعش اونجا بوده که این گربه پیده رو ماشین شما، دزگیر شما به کار افتاده، صدا داره بودین آخاب بیچاره پریده. برای چی این دزگیر رو روشن گشتی؟ تو که میدانی که حتی اگر ماشینت هم نخوام ببرن، بخوانی ضبط صوت رو ببرن، تو میتونستی ضبط صوت رو باز کنی با خود بری تو اتاقه، دیگه چیزی نداری که ببره ماشین رو، که 4 تا ماشین جلوش پارکه که نمیتونه ماشین رو بگیره سر دست برداره ببره، وزنه بردارن باشه این کار رو نمیتونه انجام بده. حالا اصلا بگیم تو ماشین دیگه جایی که آقا این ضبط صوتش هم روشه، نمیخوایم ورداری با خودت ببری، من به شما تعهد میدم، قول میدم، ضمانتم میکنم، اون آقا دوزهی که در ایران پرورش پیدا کرده، تربیت شده، آنچنان مهارت داره که میاد بر میداره ضبط صوت شما میبره، شما تو از پله های 4 اگر آپارتمانت آسانسور داشته باشه، آسانسورش دم دست باشه، تورا آسانسورش خراب نشه، نگرد نداره تا برسی پایین، اون رفته 4 تا ایستگاه اونورتر هم رفته، تموم شده، ضبط صوت هم باشه، چه برسه که با آسانسور بی آسانسور تورا خراب بشه، کسی نباشه درست کنی تا صبح تو آسانسور بقیه خوابتو انجام بدی، یا اینکه اپله ها بخوای بیا رو آخه به حرفا اصلا نمیرسی، مگه اینکه خودتو از آپارتمان بالا طبقه 4 پرت کنی به خاطر ضبط صوت ماشینت پایین، که اینم دیگه میبرنت اگه زنده باشه از اون به بعد زندگی تو تو امین آباد باید صرف بکنی، چون دیگه عقل نداری تو این کارو کردی. آخه انسان قبلش باید تفکر بکنه، یه مظلمه مفت و مجانی چرا من بر عهده خودم بردارم؟ اینا میشه مظلمه نیست، خیلی راحت. حالا حساب بکن افراد دیگری که در بیمارستان بودن، شیفت شب بودن، آمدن خوابیدن، شیفت صبحن، آتش نشانن، پرستارن، کادر پزشکی هستن، شغلهای دیگری هست، ماموران نیروی انتظامی هن، اینا 400 پست داشتن، حالا اومدن استراحت بکنن، تو تمام این استراحت اینا رو به هم زدی، این صبح با خانومش دعواش میشه، خانومش قهر میکنه میره، همه اینا به یه نقطه برمیگرده، اون نقطه اینه که این گربه پیده رو ماشین شما، صدای دزگیر در اومده، نذاشتی آقا بگیره بخواب استراحت کن که با خانواده دعواش نشه، بسم الله بیا حلش. این مصداق دوم. من چیزایی رو دارم انتخاب میکنم که اصلا به ذهن ماها یا نمیرسه یا کم میرسه این مطالب، دقت بفهمید خواهش میکنم. سوم، مطلب ترساندن مردم به نوعی هست. خیلی ترساندن ها شوخیه، یه سریش که خب تعمدی و روزهای آخر سال رو اسمی هم روش میذارن و پدر خانواده متاسفانه میره در بازار میگرده برای بچهش وسیله‌ای که مظلمه ناس بر عهدش میاره میخره، ترقه براش میخره، فشفشه میخره براش. یه وقت بی خطره میخره، ما کاری نداریم. یه وقت با خطر برای میخره میره و میپرسه کجا هست که من بخرم. این خیلی جالبه، میخره میاره میده به این بچه که برو مردم بترسون، برو بزن چشم فلانی رو کور کن، برو فلان خانوم رو که بارداره جنینش رو ساقط کن، برو فلان خانوم باردار رو بترسان، بچه این یک دونه چند سان در چند سان رو پیشونش رو صورتش رو بدنش لکهی به وجود میاد، میبرنش دکتر، بچه 6 ماه است، میگن آقا این ترسیده توی رحم مادر بوده، ترسیده، این لکه ایجاد شده، حالا باید عمل جراحی انجام بدیم تا این لکه رو از بین ببریم. نه یه مورد، نه دو مورد، نه ده مورد، نه صد مورد. اگرم کسی بخواد مقابله بکنه، وقت ما میایم تو روزنامه و یه جای دیگه میسیم آقا چرا جلو جوونی جوانها رو میگیرید؟ آقا این زن باردار بچهش تو رحم روانی شده به دنیا آمده، معلول جسمی به دنیا آمده، معلول ذهنی به دنیا آمده، نتیجه اون ترقی بوده که بچه شما انداخته جلو پای خانم باردار. و شما اینا رو بیرن پزشکا بپرسید، این میشه مظلمه ناس، این بر عهدش. ترساندن های شوخی، یعنی ما پخ میکنیم تو دل یک کسی، یک کسی واقعا میترسه. اگر حلالیت نطلبیم، اگر واقعا ما رو حلال نکنه و بگه من از سرت نمیگذرم، این دیگه شوخی بردار که نیستش. یا آقا رفته مثلا تو خونه، طرف رفته پارچه سفید انداخته وایساده پشت دیوار، خواهرش اومده داد از اتاق بیرون، روح. حالا روح که اصلا دیدنی نیست، اون طفلک چه میدونه حالا دیدنی یا دیدنی نیست. این اصلا یک کیلو گوشتش آب شد، یک موی رگ بدنش الان پاره میشه، 10 سال دیگه نمود میکنه. اینها یه مقدارش ببینید تا یه حدی شوخی فلان، ولی تا یه حدیش هم اینها چیزیست که بر عهده ما میاد دیگه. یعنی ما میترسونیم بر عهدمون مظلمه این قرار میگیره، خودمون حالیمون نیست. بحث اینه، یه جایش حالیمون، یه جایش هم حالیمون نیست. اول بحث عرض کردم مظلمه سهون یا چی؟ عمدن باشه، هیچ فرقی نداره. حالا این ترساندن ها ببینید چه پیامدهایی داره. صدا باشه گوش ها ایراد پیدا میکنه، در سنینی که یک سنین 30-40 سالگی است شروع میشه، توی گوشش صدای وزوز میاد، توی گوشش صدای بم ایجاد میشه، درد میگیره کم کم گوشش. اینا مال همون 10 سال پیش بوده. اثرات سو روی مغز میذاره، بعضی وقتا شده به تومورهای مغزی منجر میشه، روی قلب اثر میذاره، بعضی وقتا به سکته های قلبی منجر میشه، بعضی وقتا شده طرف تیک های عصبی میگیره. یک فردی بود، من بهش گفتم برای چی شما این تیک عصبی رو گرفتی؟ اصلا یه موضوعی رو میگفت به نظر ما شاید اصلا دخالتی هم نداشته باشه، ولی آقا من اینجوریه که خب بعضیا به این صورتن. ترسیده بود بنده خود. بچه های کوچیکی اصلا حتی بلند شده دیده مثلا مادرش تو خونه نیست، مادرش رفته مثلا بیرون رو بیاد، این بچه یهو وحشت کرده. الان هست چنین شخصی که بچه دهنش بسته شده، زبونش بند اومده، دیگه حرف نمیزنه هیچ. پدرش داره هفته 150,000 تومان داره خرج میکنه، این بچه گفتار درمانی میشه، هفته 150,000 تومان. حالا دیگه اثرات بر روی جنین و و غیره، پاره شدن مویرک ها، همش هم به مرگ منجر نمیشه، خیلی ها میمانه در آینده خودشو نشون میده. حالا ما باز پدرمون مادرمون خدای نکرده کسانمون تو آخر سال را میافتن توی کوچه ها و پس کوچه ها، توی خیابون ها، بازار ها، آقا ترقه کجا میپوشن؟ این بچه ما میخواد دو ترقه بزن. آقا بشمش سر زمین، بچه ترقه کجا بزن؟ مگه این همه تو نمیبینی؟ ستمی که به خودش میشه که هیچ، بزرگ میشه به تو میگه دوتا میخواستی زیر گوش من بزنی که من این کار انجام ندم پدر جون. چرا کردی یه عم من بدون یه پا باشم، یه عم بدون یه چشم باشم، چرا منو نابینا کرد؟ میگه من نگم خودت خواستی. میگه من که عقلم نمیرسی، تو که عقلت نمیرسی، چرا جلو من نگرفتی؟ میخواستی دست پای منو ببندی من دو شب تو خونه باشه، طوری نمیشدم که. اینو اون جوان به شما و من خواهد گفت، غیر مظلمه که به عهده خودشه، حالا بر عهده غیر مظلمه که به خودش به خودش ظلمی که کرده، مظلمه دیگرانی که بر عهده او قرار میگیره و روز قیامت در پاسخگو باشه. شما دقت کنید، ویراج دادن ماشین ها، موتور ها، تک چرخ زدن ها، ایجاد تصادف برای دیگران، در حالی که یا خودش هم صحنه تصادف رو ترک میکنه یا خودش هم صحنه تصادف هست، اما چه کار میتونه بکنه؟ کسی نمیاد اونو مقصر بدونه که این آقا ویراج داد رفت، دو تا ماشین خوردن به هم دیگه. بر عهده اوست این خسارتی که به این دو تا ماشین وارد شده، بر عهده اوست این موتوری که با زنش، بچه‌اش، دوستش، هر کس پشت او زده به این ماشین دیگه تصادف کرده، احتمال زیاد فوتی براش پیش اومده. تمام جالب اینجاست، در حدیث حالا براتون من میخونم، تمام دین این کشته شدن فرد که بهش امروز ما میگیم مثلا 30 میلیون 40 میلیون هر چی میبرن یه نفر که از دنیا رفته، تمام این مبلغ بر عهده اون شخص است که باعث این تصادف شده. خودش هم خبر نداره، نمیخوادم خبر داشته باشه، عیبی نداره، ولی روز قیامت رهاش نمیکنن، در صحنه مظلمه ناس جلوشو میگیرن. او ویراجش رو داد رفت، دو نفر دیگه خوردن به هم دیگه. وقتی از اینها تلف شد، اینها به گرفتاری افتادن، اینها خسارت مالی بهشون خورد، خسارت فیزیکی و جانی به اینها خورد، اینها همه مظلمه ناس. شما تصور بکنید ایجاد صداهای موسیقی های تون تو این آپارتمان ها، صدا ناهنجاری های صوتی، آلودگی های صوتی، پیامد های منفی که اینها برای افراد تو این آپارتمان ها داره، میخوان استراحت کنن، نمیتوانن، مریضن، بیمارن، پیرمندن، بچن، موقع مطالعه شونه، تمام خسارت هایی که به اینا مخوره، اینا همه جزء مظلمه ناس. ششمین مورد از این مسادیقی که من یادداشت کردم، کمک های مختلف به افراد خلافکاره. میبینیم فلان کس داره خلاف میکنه، تشویق به جوانی، مثلا آقا تشویق بری شما یه قلیانی بکشید، حالا قلیان که سیگار عیبی نداره، برای چی شما این کارو میکنه؟ اگر فردا قلیان مبدع ورودی این فرد به سوی مواد مخدر شد، چجوری این ظلم شما بر عهده خود تحمل میتونی بکنی؟ اگر فردای این شد یک معتاد، ازش 30 سال دیگه پرسیدن شما اعتیاد از کجا شروع کردی، گفت از قلیان کشیدنی که تعارف به من زد آقای فلان من شروع کردم، شما چه جوابی برای خدای تعالی و برای این فرد داری؟ اگه ازت نگذره شما چیکار میخوای بکنی؟ مظلمه بر عهده تو. تشویق کردن جوانان به تنبلی و وادادگی، به ول بودن، به بیخیال بودن، به بیکار بودن، سر کار نری، کار مال تراکتوره، کار نکن و از این قبیل حرفا، و این جوان در آینده به جایی نرسه، در نتیجه پیامدهای منفی سراغش بیاد، نظر روحی، روانی، جسمی، عقب افتادگی از اجتماع، عقب افتادگی تو فامیل، از خانواده خودش و غیره، تمام اینا مظلمه است که بر عهده شماست که این تشویق رو در جوانی کردی، فقط به یک بهانه که آقا بگذار بره جوانیشو بکنه. آخه چه حرفیه شما زدی؟ تشویقش کن به کارهای خوب. این جوان الان میتونه کار انجام بده، ذخیره و پسندازش باشه برای فردای خودش، پس فردا که دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. هفتمین موردی که من نوشتم، گرم گرفتن و لبخند زدن، تشویق‌های در واقع بدون عکس العمل‌های فیزیکی، یعنی با صورت، با ابرو، با چشم، با لبخند گرم گرفتن به کسانی که خلاف شریعت دارن کار انجام میدن. یه خانم بدحجابو میبینه، همچین بهش احترام میذاره که نگو چی تو از کجا اینو میشناسی انقدر بهش احترام میذاری؟ همین من دیدم که خیلی همچین با کلاس نشون میده، گفتم من کم نه. آخه مگه لباس پوشیدن این افرادی که ما اندازه میبینیم که الان الحمدلله تهران مرکز همه جانوران و حیوانات بلا نسبت شما و هر کی صدای ما میسنش شده دیگه، الحمدلله رب جنگل مولا شده، هر طیف و قشر و فلانی بگی در این شهر دارن زندگی میکنن دیگه، میان میرن قاطی پاتی با هم دیگه، اینا هر کسی شما حساب بکن. اگر ظاهر افراد به باطن افراد میخواد باشی که خب این یه ملاک بسیار غلطی است. شما داری میگی شما با این گرم میگیری لبخند به این میزنی، مشوق بدحجابی این فرد میشی. همین که مشوق شدیم چند سال دیگه بشم شیم آقا شما چرا پس خانم دست از این کارت برنداشتی تا جوان بودی، الان فهمیدی اشتباس حالا، یا حالا دیگه دیر شده. میگه حالا اتفاقا کسی به من نگفت که هیچ، خیلی با من گرم میگرفتن، وقتی منو میدیدن لبخند میزدن، تعظیم میکردن، احترام میذاشتن. من دیدم کار خوبیه، اصلا کلاس همینه، ما هم کلاس گذاشتیم همین کار اومدیم عرض به خدمتتون که به همین صورت و سبک بودیم، جمعی بودیم دیدیم چند تا باهجاب بودن، ما بودیم دیدیم به من بیشتر از اونای دیگه احترام میذارن. گفتم خب من چرا برم چادر سرم کنم باهجاب بشم؟ شما مظلمه این بدحجابی این بر عهده شما هست، یعنی شما تشویقش کردی که این کار بشه. حالا کارهای دیگر رو بگیم، ما بدحجابی مثال زدیم، شما چیزهای دیگر رو بگیرید و برید جلو. اینا همه و همه از مصادیق مظلمه نازه که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، بر عهده ما هست. حالا چه بخوایم چه نخوایمش، یعنی اگه واقعا حواسمون رو جمع کنیم بخوایم نخوایم نداره، نه مظلمه بر عهده ما نیست. اما اگه نه توجه و دقت نداشته باشیم، مفت و مجانی در صحنه مظلمه ناس روز قیامت که در جلسه آینده مفصل پیرامونش توضیح خواهیم داد، ما اونجا گیر خواهیم کرد. همه این سوالات رو از ما میکنن، آقا بیا جواب اینا رو. میگه جواب بعد حجابی منو بده، من نمیذارم بری. چرا به من تشویق کردی بعد حجابشم؟ چرا؟ اون یکی میگه چرا منو معتاد کردی؟ اون یکی میگه چرا من نفرم؟ حدیثاش هم حالا میخونیم همه جلسه آینده. شما میگه آقا من نکردم این کارو. میگه آقا شما کرد. بیا حالا جواب بده. چرا مفت مجانی ما بریم خودمون رو دوزخی بکنیم، جهنمی بکنیم؟ چرا رایگان این کارو انجام بدیم؟ اینها همه و همه از مصادیق ظلم به ناس هست و مظلمه ناس. در جلسه آینده انشاءالله ما پیرامون صحنه مظلمه ناس و احادیثی که پیرامون این قضیه است بیشتر با شما صحبت خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.